ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر ما. امروز یک شنبه 19 مرداد 1399. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. در این مجله آخرین خبرها و گزارش‌ها رو با همکارانم مرور می‌کنیم، درباره ناآرامی‌های لبنان، کرونا در ایران و ماجرای املاک چند صد میلیاردی در قبضه چهره‌ها و سازمان‌های حکومتی. پیش از همه همکارم سپید بهکام اینجاست در استودیو با مشروع خبرها. سپید.
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. به گفته که پژوهشگران ژاپنی، آخرین تحقیقات آنها نشان می‌دهد که ویروس کرونا در هفته‌های اخیر با یک جهش ژنتیکی به صورت خطرناک‌تری در حال گسترش است. ژاپن که تا به حال از کشورهای موفق در مهار شیوع ویروس کرونا بود، در 3 هفته اخیر به طور ناگهانی با موج بی‌سابقه‌ای از موارد ابتلا به کووید 19 روبرو شده است. از ابتدای تابستان و با اثرگیری فعالیت‌ها در ژاپن، ویروس کرونا بدون علامت یا با علائم بسیار خفیف در میان جوانترها منتشر شده و حال به موج تازه‌ای از کووید 19 در ژاپن تبدیل شده است. پژوهشگران نوع تازه‌ای از راسته اروپایی ویروس را رصد کردند که به گمان آنها تنها ممکن است ناشی از جهش ژنتیکی آن باشد. در حال حاضر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به مرز 20 میلیون نفر نزدیک می‌شود و شمار جانباختگان نیز به حدود 730 هزار نفر رسیده است. در میان نزدیک به 20 میلیون بیمار کووید 19، بیش از 10 میلیون آنها در آمریکا، برزیل و هند شناسایی شدند. در میان 730 هزار قربانی ناشی از ویروس کرونا نیز نیمی از آنها در آمریکا، برزیل، هند و مکزیک جان خود را از دست دادند. در ایران بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت در طول 24 ساعت گذشته 163 بیمار مبتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. این در حالی است که 2000 بیمار جدید نیز شناسایی شدند. به این ترتیب بر اساس آمارهای رسمی شمار کل قربانیان کرونا در ایران به 18427 نفر رسیده است. آمارهای رسمی قربانیان کرونا در ایران همواره از سوی رسانه‌ها و برخی اعضای شورای شهر تهران و مجلس محل تردید واقع شده. یک عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا در ایران نسبت به انتشار گسترده‌تر این ویروس در پاییز امسال در کشور هشدار داد و گفت ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی از سوی وزارت بهداشت از گسترش ویروس کرونا در مراسم محرم جلوگیری نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مینو مهرز با تاکید بر اینکه مسئله مقابله با کرونا در ایران به گفته او شل گرفته شده، افزود که این ویروس هم قوی‌تر و هم واگیرتر شده و بر این مبنا نتیجه گرفته است که پاییز بسیار بدی در پیش است. خانم مهرز در این حال از جهش پیدا کردن ویروس کرونا خبر داد و گفت قدرت سرایت آن حدود 10 برابر شده. هشدارهای مداوم کارشناسان در شرایطی است که حسن روحانی و نیز گروه بزرگی از مداحان و هیئت‌های مذهبی در سراسر کشور تأکید کردند که مراسم عزاداری محرم را در هر شرایطی برگزار خواهند کرد. پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از زمین‌ها و املاک بسیار گران قیمتی در تهران خبر داد که به دست اشخاص پرنفوذ یا نهادهای جمهوری اسلامی سالهاست تصرف شده است. آقای فتاح شامگاه شنبه در یک برنامه صدا و سیما حاضر شده بود، از محمود احمدی نژاد، سپاه پاسداران، ارتش و مجلس به عنوان متصرفان هزاران هکتار اراضی مرغوب در تهران نام برد.
حتی سپاه هم عزیز ما، من بگم چون من ارادت دارم به برادری سپاه، یه مرجی خوب ما در جماران دست سپاه ولیگمر، آقای جباری برادرم، من خیلی به شما ارادت دارم، چرا پس نمیدید؟ من رفتم به عنوان مالک راه ندادم به ما بنده رو تو این ملک. ارزش بیش از 200 میلیارد تومانه، میدونم واقعا استفاده هم نمیشه، ما به کجا شکایت ببریم؟
به گفته رئیس بنیاد مستضعفان غلام علی حداد عادل مشاور رهبر جمهوری اسلامی، زمینی به ارزش 200 میلیارد تومان را با اجاره اندک در منطقه فرشته تهران اختیار دارد که به گفته آقای فتاح نه اجاره آن به روز می شود و نه به بنیاد بازپس داده شده است. اغلب زمین ها و املاکی که در اختیار بنیاد مستضعفان قرار دارد و مقام های جمهوری اسلامی از آن استفاده می کنند، اموال مصادره ای هستند که بدون رضایت صاحبان اصلیشان به زور گرفته شدند. رضا.
خبرها رو شنیدیم از سفیده بهکام و در ادامه مجله بعد از ظهر. دیشب معترضان لبنانی 4 وزارتخانه را اشغال کردند. آنها خواستار کنارگیری همه ارکان قدرت و خلع سلاح حزب الله لبنانند.
حزب الله لبنان با توجه به اینکه سلاح قوی در دست داره، با توجه به اینکه حمایت جمهوری اسلامی در دست داره، نمیشود تصور کرد که خودش دست به خلع سلاح بزنه یا بخواهن خلع سلاح کنه.
ساختمان‌های چند صد میلیاردی در قبضه چهره‌های حکومتی و نیروهای مسلح. رئیس بنیاد مستضعفان نام برخی از متصرفان را در تلویزیون اعلام کرد. حداد عادل در صدر جدول. اظهارات یک عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا، وزارت بهداشت با برگزاری عزاداری محرم مخالف است. قدرت سرایت ویروس کرونا 10 برابر شده است و پاییز سخت در راه است. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. معترضان لبنانی در ادامه تظاهرات ضد دولتی خود در شهر بیروت دیروز شنبه ساختمان وزارت خارجه این کشور را تصرف کردند. رخدادی که 4 روز بعد از انفجار بزرگ بندر بیروت به وقوع پیوسته، انفجاری که به کشته شدن دست کم 158 تن انجامیده و حدود 5000 زخمی بر جای گذاشته. در این حال ده ها تن هنوز زیر آوارها ماندند که عملیات جستجوی آنها ادامه دارد. همکارم ایلیا جزیری که خبرهای مربوط به لبنان رو پیگیری کرده از طریق تلفن با ماست. ایلیا، آخرین خبرها چه هست؟ از تو میشنویم.
بله روز، آخرین خبرها مربوط به استعفاهایی هست که در راه هست. همین الان رضا یک لحظه خبری رسید که وزرای دفاع و کشور بیروت هم به جلسه ای رفتن که داره در ساختمان نخست وزیری لبنان برگزار میشه در بیروت، و این جلسه به منظور بررسی استعفاهای تعدادی از وزرا هست. هنوز مشخص نیست وزراهایی که قصد ارائه استعفا دارن چند نفر هست. در رسانه های لبنان نام 2 وزیر اعلام شد، یکی راول نعمه وزیر اقتصاد و دیگری دمیانوس قطار وزیر محیط زیست. قبل از اون منال عبدالصمد وزیر اطلاع رسانی لبنان استعفا داده بود و در متن استعفاش اعلام کرد برای احترام به کشته شدگان و رنج‌های زخمی‌ها و کسانی که بی‌خانمان شده‌اند و برای احترام به اراده تغییری که مردم دارن استعفای خودش رو تسلیم نخست وزیر کرده. در حقیقت دولت لبنان الان در بحران قرار داره. شاید حسادیاب نخست وزیر سعی کنه که جلوی استعفاها رو بگیره، به خاطر اینکه قول داده تا 2 ماه دیگر بمونه دولتش، تا اجماع احزاب سیاسی به منظور برگزاری انتخابات زود هنگام. اما درباره تظاهراتی که شاهد بودیم روز و شب گذشته در بیروت، الان ارتش لبنان اعلام کرد 105 نیروی امنیتی و نظامی از جمله 8 افسر در نتیجه درگیری با معترضان زخمی شدند. یک نیروی امنیتی هم کشته شد. در مجموع آسیب دیدگان بنابر اعلام صلیب سرخ لبنان شمار 238 نفر زخمی شدند در اعتراضات دیروز و دیشب در بیروت.
ممنونم ازت ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا. در مورد تحولات لبنان و آخرین خبرها به ما گفت. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، و از او در مورد اعتراض‌ها در لبنان پرسیدم و اینکه به چه مسیری خواهد رفت.
کشوری که تا پیش از این انفجار از نظر اقتصادی دچار بحران بود، از نظر دعواهای طائفی دچار مشکلاتی بود، کرونا بر او افزوده شده بود، همین ماه‌های گذشته بود که مردم برای فساد در نظام دولتی به خیابان‌ها آمده بودند. برای حدود 1.5-2 سال طول کشید تا رئیس جمهور انتخاب بشود، یعنی برای انتخاب رئیس جمهور بحران داشتش. حالا در این شرایطی که همه این بحران ها وجود داشت، یک انفجار مهمی هم در گلوگاه اصلی صادرات واردات این کشور اتفاق افتاده که اساسا راه گلو رو بسته، و در این میان همه توائف اون دعواهایی که در دالانها با خودشون داشتن رو دارن علنی میکنن، انگشتهای اتهام رو به سوی یکدیگر میگیرن. و با این حساب ما میتوانیم بگیم که دولت الان، دولت کنونی لبنان در ترم اقتصادی یک فیل استیت هستش، یعنی دولت از شکسته محسوب میشه. و عجیبتر این که هیچ راه برون رفتی هم برای این مسئله دیده نمیشود. و با این حساب من فکر میکنم این انفجاری که اتفاق افتاد، نه اولا معادلات در لبنان رو بسیار بغرنجتر از گذشته کرده است، و دوما تأثیرهای زیادی روی معادلات منطقه خواهد داشت.
آقای علیزاده، هیچ یک از دولت مردان لبنانی از خشم معترضان در امان نبودن و معترضان علیه همه شعار دادن یکسان، اما یکی از خواستهایی که بیشتر روش تاکید شده به نظر میرسه معترضان خواستار خلع سلاح حزب الله لبنان هستن. حتی دیروز شعار میدادن معترضان که حزب الله تروریسته. ممکنه در نهایت این روند به خلع سلاح حزب الله منجر بشه؟
ببینید، مسئله خلع سلاح حزب الله لبنان مسئله ایست نیست که برای اولین بار مطرح بشه، فکرم نمی کنم برای آخرین بار هم مطرح بشه. یعنی این مسئله همچنان ادامه داشته و همچنان ادامه خواهد داشت. هیچ قدرتی که بتواند حزب الله، ببینید ارتش حزب الله لبنان قدرتش بارها بزرگتر از ارتش لبنان هستش، و با توجه به اینکه حزب الله لبنان در پارلمان، در دولت نفوذ داره، با توجه به اینکه سلاح قوی در دست داره، با توجه به اینکه حمایت جمهوری اسلامی در دست داره، نمیشود تصور کرد که این اعتراضاتی که داره انجام میشه موجب بشه که خودش دست به خلع سلاح بزنه یا بخواهن خلع سلاحش کنه، مگر اینکه آنچه که آقای مکرون پیشنهاد داده مبنی بر کمک رسانی به لبنان، اجلاس بین المللی بگذاره برای جمع‌آوری کمک و این چیزها، در اونجا شرط این کمک رسانی رو چنین چیزی بخواهم وضع بکنن و یک اراده کلی در لبنان به وجود بیاید، نه اینکه الان مثلا ما به صورت جزئی این شعارها رو دیدیم در بخشی از لبنان، یک اراده جدی به وجود بیاد که خیلی این هم متبعید میدونم، در اون صورت مثلا حزب الله لبنان بخواد خلع سلاح بشه. و اگر نه، فراموش نکنید که همین رئیس جمهور کنونی آقای میشل اون، ایشون با رأی نامزد حزب الله لبنان بود برای رئیس جمهوری این کشور، و به کشور به قدرت هم رسید، رئیس جمهور هم شد. پس با این مسائل من موضوع رو خیلی بعید میدونم حزب الله لبنان بتونه خلع سلاح بشه.
آقای علیزاده، در 30 ثانیه به سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به لبنان اشاره هم کردی توی صحبت هاتون. ماجرای استقلال لبنان در واقع مطرح شده، حتی توماری از طرف چندین هزار لبنانی امضا شده که خواستن لبنان دوباره تحت قیمومیت فرانسه برگرده. استقلال لبنان چقدر در خطره در این شرایط؟
من گفتم که اگر که لبنان راه برون رفتی داشته باشه، اشاره کردم در پرسش قبلی، این هستی که اون اجلاس بین‌المللی به میزبانی فرانسه، به ابتکار فرانسه دستیس بشه، تصمیمات جدی بگیرن، اساسا این ساختمانی که ساختمان سیاسی منظورم هست بکوبن، از نو دوباره بخواهم بسازن، و این خیلی امر بسیار عجیب و مشکلی هستش. شما نگاه کنید معادلات عجیبی که اتفاق افتاده. مثلا آقای پومپئو از طرف ایالات متحده وقتی میخواد تسلیت میاد بگه، میره با آقای سعد حریری که قبلا نخست وزیر بوده الان در قدرت نیست تسلیت میگوید، نه با آقای حسن دیاب، نه با آقای میشل اون. این خودش نشون میده که پس ایالات متحده در کنار آقای مکرون نایستاده که آقای مکرون میرود به دولت کنونی تسلیت میگه و یعنی پس ما حتی بین ایالات متحده و فرانسه هم یک صدای مستقلی رو نمی‌بینیم. با این حساب شرایط بسیار مقرنت از همونطور که توصیف کردم.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن. از خبرهای مربوط به لبنان کمی فاصله بگیریم، بپردازیم به رویدادهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران و بشنویم گزارش همکارم محمد زرقامی رو در این باره.
سرانجام دبیرخانه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا دستورالعمل برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان را اعلام کرد، آن هم در شرایطی که همچنان بحث چگونگی برگزار شدن آزمون‌های سراسری دکترا و کارشناسی ارشد محور انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از پزشکان بود است. با این وجود دولت حسن روحانی بار دیگر با ابلاغ پروتکلی دیگر می‌رود تا این بار یکی از مراسم متراکم مذهبی را برگزار کند. حسن روحانی از برگزاری اصل عزاداری دفاع کرده است، آن هم در شرایطی که همچنان وضعیت کرونا در بخش بزرگی از ایران ناپایدار است.
ماه محرم بگیم عزاداری نباشه، این نادرسته، ناصحیحه، اصلا قابل تحمل نیست برای جامعه ما، اصلا مغموم میکنه. حالا غیر این که خود عاشورا غم‌آوره، اصلا خود این که مراسم نباشه دلگیر میکنه مردم رو، اضطراب و افسردگی برای مردم درست میکنه.
از دیگر سو در شرایطی که مقام‌های بهداشتی و انتظامی در ماه‌های گذشته نسبت به برگزاری مراسم عزاداری حتی برای درگذشتگان ناشی از کرونا هشدار دادند، چگونه میشود از تراکم عزاداری سنتی محرم آن گونه که آقای روحانی میگوید کاست؟
نه چرا ما میتونیم عزاداری کنیم، چرا نتونیم عزاداری کنیم؟ جمعیت‌های کمتر، تو یک حسینیه تو یه جایی بنا بوده 1000 نفر باشه، حالا ما میگیم 100 نفر باشه، اون بقیه از طریق فضای مجازی ببینن، این که چیز مهمی نیست. ما عدد رو کم میکنیم، اصل عزاداری رو باید انجام بدیم، به هر حال مراسم رو باید برقرار بکنیم.
حالا یک پروتکل بهداشتی دیگر پیش روی شهروندان است. دولت بر این اساس از برگزاری مراسم در فضاهای باز رعایت فاصله حداقل 2 متر، استفاده مستمر از ماسک، ممنوعیت استفاده از تبلو سنج، ممنوعیت گردش و تردد دسته‌های عزاداری و زنجیرزنی تنها با استفاده از زنجیر شخصی میگوید. این در شرایطی است که مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا، گفته است که فکر نمی کند ابلاغ این پروتکل ها بتواند جلوی انتشار و گسترش ویروس را بگیرد. در این حال خبرگزاری های ایران تصاویری را از برگزاری مراسم مذهبی در شهرستان ها منتشر کردند و از آن به عنوان نمونه هایی از برگزاری مراسم مذهبی با رعایت پروتکل های بهداشتی نام می برند. ولی اگر حرف های علی اکبر حقدوس، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا را ملاک قرار دهیم، شرکت در مراسم مذهبی عزاداری امام سوم شیعیان که به گفته دیگر عضو هیئت علمی این ستاد مینو مهرز یک تجمع معمولی نیست، میتواند بر بحران کرونا دامن بزند.
من البته خواهش میکنم خیلی به رنگ ها توجه نداشته باشیم، کل ایران رو باید قرمز فرض کنیم، چون به محض اینکه کمی کم توجه کنیم تمام استان های ما دوباره میتونن بحرانی بشن.
در میان حرفای یکی دیگر از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفته‌های پزشکان مستقل و برخی چهره‌های سیاسی منتقد دولت را تایید کرد. محمد رضا محبوب‌فر، عضو این ستاد، به روزنامه اقتصادی جهان صنعت چاپ تهران گفته است دولت به دلایل سیاسی و امنیتی 1 ماه دیرتر از زمان رسمی ظهور کرونا اطلاع رسانی کرده و دولت 12 را به پنهانکاری متهم کرد. این اپیدمیولوژیست با اشاره به آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی که از ابتدا محل مناقشه بوده، بر مهندسی شدن این آمار تاکید کرده و گفته است آمارهای اعلامی از سوی وزارت بهداشت 1/20 آمار حقیقی و واقعی است. گفته های این عضو علمی ستاد مبارزه با کرونا یک بار دیگر شکاف معنادار اقدام‌های سیاسی دولت و آنچه کادر درمان دنبال می‌کند را به نمایش می‌گذارد. حال که محمد رضا محبوب‌فر عضو ستاد ملی کرونا می‌گوید خوشخیال به کاهش آمار فوتی ها نشوید، همین حرف ها را ایرج حریری معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی هم در قالبی دولتی تر بیان کرده است.
ما به فاصله 5 روز الی 1 هفته از هر اقدام اجتماعی مناسب در حوزه فاصله گذاری اجتماعی موارد ابتلامون کاهش پیدا میکنه، 2 الی 3 هفته بعد موارد بستریمون و 4 الی 6 هفته بعد موارد مرگمون.
اما به راستی در جایی که پروتکل های بهداشتی به گفته حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت ناکارآمد بوده است، می توان جمعیت متراکم را در عرق ریز تابستان با ماسک و رعایت فاصله گذاری کنترل کرد؟ در اینجاست که همچنان چهره های علمی ستاد ملی مقابله با کرونا مانند میرو مهرز بر یک اصل حتی در زمان نزدیک شدن به مراسم عزاداری امام سوم شیعیان پافشاری می کنند. تا جای ممکن در خانه بمانید و عزاداری کنید.
محمد زرقامی بود و از اخبار مربوط به کرونا در ایران برای ما میگفت. اما در جهان شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 به 20 میلیون نفر نزدیک شده و تا این لحظه بیش از 730 هزار نفر بر اثر این بیماری جان خودشون رو از دست دادن. آمریکا با بیش از 5 میلیون ابتلا و همینطور بیش از 165 هزار کشته در سطح جدول هست و بعد از آمریکا برزیل، هند، روسیه و آفریقای جنوبی 5 کشور اولی هستند که بیشترین شمار ابتلا رو در جهان دارن. اما بپردازیم به یک گزارش دیگه. پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان شامگاه دیشب شنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد برخی چهره ها و نهادهای حکومتی املاک چند صد میلیارد تومانی را سالها قبضه کرده و پس نمیدهند، از جمله غلامعلی حداد عادل که زمینی به ارزش 200 میلیارد تومان را هنوز در اختیار دارد. بشنویم صدای پرویز فتاح رو.
مجلسه آقای دکتر حداد عادل بود، ایشون برای اداره مدرسه فرهنگ گرفته بودند در منطقه فرشته و الهیه خیابان چناران. خب الان دستشونه، اونجا به اجاره بوده، اجارهش هم چند نوبت تمدید شده، بنیاد نامنگاری کرده با تخلیه میشد، فرصت خواستن. اجارهش هم اجاره به روز نبوده، با ملاحظه بوده. ارزش این مدرسه الان بیش از 200 میلیارد تومان. یعنی اگر ما اونجا رو تحویل بگیریم حتما میفروشیم، لحظه درنگ نمی کنیم، میبریم سر محروم و مجلس‌سالاری ها میکنیم.
البته فقط حداد عادل نیست که به گفته پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از این دست املاک در اختیار داره، بلکه چهره‌ها و سازمان‌های دیگری هم هستند، از جمله به گفته پرویز فتاح سپاه ولی امر یک ملک 200 میلیارد تومانی ارتش جایی رو در منطقه کوهک تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس یک ساختمان 12 طبقه در نیاوران و محمود احمدی نژاد هم یک ساختمان 1800 متری به ارزش 200 میلیارد تومان در ولنجک تهران رو در اختیار دارن. کمی پیشتر از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس در این مورد دیدگاهش رو پرسیدم.
به گمان من 2 تا هدف یا 2 تا علت داره، یه عامل فرعی و یه عامل اصلی. عامل فرعی رو اول بگیم، آقای فتاح خودش نظامی عضو سپاه بوده، از جهاد سازندگی آذربایجان غربی شروع کرده، بس خاصگاهی که بخشی از دولت احمدی نژاد میاد، از دولت احمدی نژاد به بعد یعنی از 84 به بعد ایشون میاد تو مدیریت‌های کلان کشور، بعد مدتی وزیر، بعد تو کمیته امداد بنیاد تعاون سپاه، حالا بنیاد مستضعفین. همونطور که شما اشاره کردید بیشتر تو بخش ولایی بوده. ایشون یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 همین بیت قدرت و نیروهای نظامی امنیتی است. این عامل فرعی و انگیزه شاید یه مدار شخصی ایشون هم باشه، اما عامل مهمتر و اصلیتر به گمان من افلاس و ورشکستگی اقتصاد کشوره. کشور ما هم یعنی جمهوری اسلامی که شبه جمهوری است، هم یه پایه قدرتش دولت رسمی و علنی کشوره و پایه مهمترش بخش ولاییه. هر دوی اینها الان دارن یک کار انجام میدن، یعنی دولت ورشکسته آقای روحانی میاد و بخش دولت رسمی شرکت ها رو تو بورس میذاره برای اینکه به هر حال بتونه کشور رو اداره بکنه، یک درآمدی کسب بکنه، و دولت پنهان یا موازی هم که دولت بیت هست، آقای پرویز فتاح یکی از وزرای اقتصادی اون دولت پنهانه. یعنی این لیست سمت‌های ایشون رو ببینیم بیشتر در بخش‌های اقتصادی بوده، مدیریت‌های اقتصادی کمیته امداد، بنیاد تعاون سپاه که یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور، هولدینگ‌های مهمی، یکی از ابر شرکت‌های اقتصادی کشور، و حالا هم تو بنیاد مستضعفان. حالا اینا در شرایط افلاس اقتصادی در واقع به زبان ساده میگن هر کی از چی برده بیاره پس بده. چرا پس بده؟ چون این نهادها هم بایستی بتونن اون شرح وظایفشون انجام بدن، و همین که دولت پنهان، دولت بیت، اینا درست مالیات رسمی به دولت علنی نمیدن، ولی خیلی باج و خراج باید به بیت قدرت آقای خامنه‌ای بدن. همینجا من مثال بزنم، همه یادمون هست که آقای فتاح گفت که آقای قاسم سلیمانی آمد از من بودجه میخواست برای اینکه حقوق فاطمیون رو بپردازه. این دقیقاً بیانگر همین تحلیل است که مطرح کردیم. یعنی آقای قاسم سلیمانی دولت رسمی رو گوش بریده بود، دیگه چیزی نمونده بود، حالا آمدن ایشون از دولت موازی، وزیر اقتصادی یکی از وزرای اقتصادی دولت موازی بود چه بگیرن. بنابراین به گمان من این چیزایی که گفته میشه بله همش زیر مجموعه دولت موازی و پنهان هست، دولت بیت هست، بخش ولایی هست، اما علت اصلیش افلاس اقتصادی. حالا در حاشیه ایشون میتونه میخواد یه چهره ضد فساد هم از خودش درست بکنه که البته همونقدر باور پذیره که آقای رئیسی رو ما بپذیریم ضد فساد هست.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس، و گزارش پایانی این مجله. ورود پرشتاب پناهجویان از مسیر آبی شمال فرانسه به سواحل جنوبی بریتانیا تنش میان این دو کشور را به دنبال داشته است. از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 4000 پناهجو از ایران، عراق و سوریه با قایق پس از عبور از کانال مانچ وارد بریتانیا شدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
کانال مانش در شمال فرانسه و جنوب بریتانیا قرار دارد و برای عبور از این آبراه و رسیدن به تنگه داور در بریتانیا، پناهجویان میبایستی یک مسیر 34 کیلومتری را با قایق پشت سر بگذارند. این راه آبی امسال هم به ویژه برای پناهجویان ایرانی، عراقی و سوری از جذابیت بیشتری برخوردار بوده و به گزارش خبرگزاری آلمان تنها در روز پنجشنبه گذشته 235 پناهجو با قایق‌های تک نفره و گروهی از شمال فرانسه از طریق کانال مانش و یا کانال انگلیس سر از سواحل جنوبی بریتانیا درآوردند. به نوشته این خبرگزاری طی 8 ماه اخیر این برای اولین بار است که تنها در یک روز این همه پناهجو وارد بریتانیا شده. در ضمن یک زن حامله و شماری کودک هم جزء این پناهجویان بودند. در ماه هفتم جولای هم بیش از 1000 پناهجو از ایران، عراق و سوریه از همین مسیر آبی وارد سواحل جنوبی بریتانیا شدند. بر پایه آمار از آغاز سال جاری میلادی تا کنون شمار این گونه پناهجویان به حدود 4000 تن رسیده. در این اوضاع احوال دولت بریتانیا از فرانسه خواسته در راه و روش کنونیش در برخورد با پناهجویان بازنگری کند و خط مشی سختگیرانه‌ای در پیش گیرد. یک مقام مسئول در اداره پناهندگان و مهاجران بریتانیا با نام کریس فیلپ گفته فرانسه باید پناهجویان را پیش از عزیمت با قایق به سوی کشورش دستگیر و بازداشت کند. از طرفی مقام‌های گارد ساحلی در شمال فرانسه هم گفتند تاکنون شماری از پناهجویان غیرقانونی را با قایق‌های تک نفره پارویی پیش از ورود به کانال مانش دستگیر و بازداشت کردند. گارد ساحلی فرانسه همچنین با استفاده از هلیکوپتر مانع ادامه راه یک قایق بزرگ با 23 پناهجو به سوی بریتانیا شده. کریس فیلپ، مقام مسئول در اداره پناهندگان و مهاجران بریتانیا، به پناهجویان هشدار داده و گفته آنها به دنبال ورود غیرقانونی به کشورش پس از انگشت نگاری باید روی دیپورت و بازگرداندنشان به فرانسه هم حساب کنند. این مقام بریتانیایی در ادامه یادآور شده، همین هفته برای یافتن راهی در جلوگیری از هجوم پناهجویان با مقام‌های مسئول در فرانسه دیدار می‌کند. همزمان وزارت کشور بریتانیا هم تهدید کرده اگر ورود پناهجویان از کانال مانش به سوی این کشور همچنان ادامه یابد، برای دستگیری و بازگرداندن آنها از کشتی‌های جنگی استفاده خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون بعد از ظهری خوب و خوش آرزو میکنم.